بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث نبوت مقارن بعضی از مباحث را در ترم‌های گذشته بررسی کردیم، مثلا بحث معجزه خب مفصلا ترم قبلی توضیح داده شد، یا قسمتی از مباحث وحی. حالا ما سعی میکنیم اون قسمت‌هایی که در ترم‌های قبلی بررسی نشده و بحث نشده اینها را این ترم بحث کنیم تا به صورت تطبیقی و مقارن. کتابی تعریف شده بود کلام مقارن، من اون را نگاه کردم، آیه ربانی گلپایگانی، تقریبا با همون ایضاح الحکمه مباحثش یکیست. در ایضاح الحکمه گفتم؟ نه، ایضاح المراد. در ایضاح المراد هم خب نظریه مذاهب مهم کلامی، اشاعره، معتزله، ماتریدیه، امامیه، خب اینها آورده شده، ولذا دیگه خرج اضافی نباشد که شما اون کتاب را تهیه کنید. همون ایضاح المراد اون قسمت های چه خونده نشده. یکی همون بحث عصمت هست که ما ترم قبلی نرسیدیم بحث عصمت را شروع میکنیم. ایضاح المراد و بقیه مباحث هم از اون کتاب متعدد در عصمت. کتاب خود بنده هم هست دیگه، عصمت پیامبران، چه قبلا هم معرفی شده بود، عصمت پیامبران، مباحثی که احیانا در اینجا نیست از این کتاب هم اینها را بررسی میکنیم. بله دیگه محور عمده همون ایضاح المراد هست. منتها اگر صلاح بدانید ما یه بحثی را ترم قبلی شروع کردیم، این نظریه های سروش در مورد وحی، این که نقش پیامبرای نقش فاعلیست یا قابلی، 3-4 جلسه تشکیل شد ولی نرسیدیم به همه مباحث. یه جلسه را اختصاص میدهیم به مباحث عصمت و یه جلسه را هم ادامه همون بحثی که ترم قبلی شروع شد در مورد همون نظریه‌ای که مطرح شده بود، نقش پیامبر در وحی. جلسه اول عصمت را بحث میکنیم، جلسه دوم بحث وحی را. خب در عصمت مباحثی که مطرح شده من عناوینش را خدمتتون عرض میکنم. یکی همون تعاریفی که برای عصمت گفته شده از طرف امامیه و سایر مذاهب کلامی. یعنی امامیه عصمت را چگونه تعریف میکند و سایر مذاهب کلامی مثل اشاعره، معتزله، ماتریدیه، خود فلاسفه عصمت را چگونه تعریف میکند و آیا این تعریف های ماهوی می تواند باشد چه جامعه افراد و مانع اغیار، یا نه بگویم که مثل بسیاری از تعاریف اینا هم تعاریفی است که شرح الاسمی است و برخی از ویژگی های عصمت را بیان می کند، نه اینکه ماهیت عصمت را نشان بدهد. این یه بحثه، تعاریفی که در باب عصمت وارد شده است. نظریه چیز، بحث دوم حقیقت عصمت است. مثلا حقیقت عصمت چیست؟ عصمت از مقوله علم است، از مقوله عمل، یا از هر دو مقوله. بحث بعدی امکان عصمت، اصلا عصمت برای بشری که مصون از خطا و اشتباه نیست چگونه ممکن است. بعضی از مستشرقین نظریه اونها رو بررسی میکنیم، اینا گفتن که اصلا عصمت برای بشر از اون جهت که بشر است یک امر غیر ممکن هست. بحث بعدی که در عصمت خواهیم داشت این سوالی است که مطرح می شود که آیا عصمت اکتسابی است یا تفضلی است، از طرف خداوند افاضه می شود یا نه شخص با سعی و تلاش خود این را به دست می آورد. باز یکی از مباحث عصمت رابطه عصمت و اختیار هست. آیا عصمت موجب سلب اختیار از معصوم می شود یا نمی شود؟ بحث بعدی اقوالی است در باب عصمت مطرح شده، عصمت قبل از پیامبری، بعد از پیامبری، از گناهان یا در تلقی و اقوالی که در عصمت مطرحه و دلائل اونها و بالاخره شبهاتی که در باب عصمت مطرح شده است. این رؤوس مطالب و سرفصل مطالبی است که ما در بحث عصمت بررسی می کنیم، منتها با نظر تطبیقی و به صورت مقارن که نظریه اشاعره و نظریه معتزله و سایر مذاهب کلامی را از کتاب‌های خود اونها نقل می کنیم. برای نظریه اشاعره خب بهترین کتاب همون کتاب مواقف هست و شرح مواقف که 8 جلد، خود مواقف که 1 جلد، شرح مواقف 8 جلد. در کلام اشاعره بهترین منبع برای به دست آوردن نظریه اشاعره هم کتاب مواقف و شرح مواقف است و در کلام معتزله هم خب مهمتر منبع همون اصول الخمسه مال قاضی عبدالجبار معتزلی هست که فکر اعتزال و اندیشه اعتزال را به صورت کامل در کتاب خودش منعکس نموده است. اصول الخمسه قاضی عبدالجبار معتزلی. خب روش ارزش امامی هم خب همون ایضاح المراد است دیگه، کشف المراد، از اینجا به دست می آورد نظریه امامیه را. و روش ارزشیابی هم به این صورت خواهد بود که همون 15 نمره امتحانی در آخر ترم منظور می شود، اون 5 نمره به عنوان سمینار و فعالیت کلاسی از کتاب مواقف و اصول خمسه خواهد بود. در نرم افزارها هم از کتاب خانه کلام اسلامی را ببینید، اونجا هم مواقف است، شرح مواقف است و اصول خمسه قاضی عبدالجبار. خب اما واژه عصمت، خب اولین بحث راجع به تبیین مفهوم عصمت، واژه عصمت، اونی که لغویین با آن تصدیق کردن مثل لسان العرب، ابن فارس و غیر اینها، این در لغت به معنای، این واژه در لغت به معنای نگه داشتن، معنی کردن، عصمه به معنای همون نگهداری است. در قرآن هم در همین معنا به کار برده شده، طبعا 13 بار این کلمه با مشتقاتش در قرآن به کار برده شده و در همه اونها معنای منع و نگهداری لحاظ شده است. مثلا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، این اعتصام به حبل الله و اینکه متفرق نشوید همون نگه داشتن این حبل الله است که به آن متمسک بشوید. و از اون جهت است که مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات، یکی از بهترین کتاب ها در حوزه کلام شیعه همون کتاب اوائل المقالات شیخ مفید است، ایشون همینطور میگوید که عصمت در لغت آن چیزی است که انسان با آن تمسک میکند، مثل اینکه با تمسک به آن وقوع در آن چیزی که کراهت دارد ممتنع می شود. منتها این امتناع امتناع ذاتی نیست، این امتناع غیری است. به واسطه تمسک به آن، اون چیزی که از اون کراهت داشت دیگه عادتا محاله که در آن واقع بشود و بیفته. خب ما اول اون رهیافته ها و تعاریفی که برای عصمت در کلام متکلمان اسلامی مطرح شده اینا را نقد میکنیم، بعد جنبندی میکنیم که آیا این تعاریف کاملی هستن یا نه. مثلا بعضی از متکلمین اسلامی، حالا اهم از امامیه و غیر امامیه، عصمت را به همون لطف الهی معنا میکنن. مثلا شیخ مفید در کتاب النکت الاعتقادیه صفحه 37، الاسمت لطف یفعله الله بالمکلف، لطفی است که خداوند در حق مکلف انجام میدهد، به حیث یمتنع منه وقوع المعصیه و ترک الطاعه مع قدرته علیهما. عصمت لطفی است که خداوند در حق مکلف اون را انجام میدهد به گونه ای که وقوع معصیت از او ممتنع و ترک اطاعت ممتنع می شود، ما قدرتهی علیه ما، در این حالی چه قدرت دارد، یعنی ممتنع به ذات نیست، قدرت دارد ولی به واسطه لطفی که شامل حال او شده است وقوع معصیت و ترک اطاعت محال عادی می شود.
اسباب اون لطف خود فرد برانم
کرده، اون یه بحث دیگری است، آیا اکتسابی است یا تفضلی. بله اونجا در اون سوالی که مطرح کردیم چه آیا تفضلی است یا اکتسابی، اونجا بررسی میکنیم. چه خواهیم گفت دو سویه هست، عصمت یه ملکه است که دو سویه هست، یعنی هم بله جنبه لطف الهی در آن لحاظ شده است و هم جنبه سعی و تلاش خود معصوم. یا ابن نوبخت، الاسمت لطف یمنع من اختص به من الخطا ولا یمنعه علی وجه القهر، که لطفی است که منع میکند هر کسی را که به آن اختصاص یافته باشد از خطا، منتها لا علی وجه القهر، به صورت قهری و جبری نیست، یعنی اختیار را از او سلب نمیکند. یا مرحوم علامه حلی در باب هادی اش، فاضل مقداد در ارشاد الطالبین، اینها عصمت را به معنای همون لطف الهی تفسیر نمودند که خداوند به بعضی ها این لطف را اعطا می کند و در پرتو آن وقوع معصیت و ترک اطاعت ممتنع می شود، در این حالی که دارنده آن قادر بر معصیت و ترک اطاعت هست. حالا این را داشته باشید، بعد تحلیل میکنیم آیا تفسیر عصمت به لطف این تفسیر صحیح است یا ناصحیح. دو، نظریه دومی که مطرح شده است نظریه اشاعره است. اشاعره در کتابهای کلامی خودشان عصمت را مستقیما به خداوند نسبت میدهند، و هی عند الاشاعره، بله این است که ان لا یخلق الله فی العبد ذنبا، خدا گناهی را خلق نکند. عصمت چیز عدم آفرینش گناه. این بناء علی ما ذهب الیه من اسناد الاشیاء كلها الی الفاعل المختار ابتداءا. و میدانید که اشاعره در باب افعال انسان قائل به چه هستند؟ قائل به جبر هستند دیگه، انسان اراده و اختیاری ندارد. عصمت را اینها همه افعال انسان را به خدا نسبت میدهند دیگه، عصمت را هم مستقیما به خدا نسبت میدهند. وقت معنای عصمت این میشود چه؟ معصوم یعنی شخصی که خداوند هیچ فعل قبیحی و گناهی را خلق نمی کند، در مورد ایجاد نمی کند. عدم آفرینش گناه، مثلا قاضی عضد ایجی در همون شرح مواقف جلد 4 میگه وحیه اندنا ان لا یخلق الله فیهم ذنبا، اینکه خداوند گناهی را خلق نکند. یا روزبهان جز اهل سنت هست، انه سبحانه لا یخلق فی المعصومین ذنبا، در کتاب دلائل الصدق ایشون میگه چه اسمت این است که در معصومین خداوند گناه را خلق نمی کند. یا تفتازانی از متکلمان ماتریدیه میگه الاسمت ان لا یخلق الله تعالی از ذنب فی العبد مع قدرته و اختیاره و هی عند الاشاعره ان لا یخلق الله فی العبد ذنبا. در بعضی از تعابیر اشاعره عدم آفرینش گناه است، در بعضی از تعابیر اینها آفرینش اطاعت. اسمت چیز، آفرینش اطاعت، این فرقش با اون قبلینه، اون سلبیست، این ایجابیست دیگه. حالا از بعد ایجابی نگاه کنیم، اسمت یعنی آفرینش اطاعت، از بعد سلبی نگاه کنیم عدم آفرینش گناه. این هم در تعابیر اشاعره هست، مثلا در تلخیص و محصل نقل می کند از ابوالحسن اشعری الاسمت و القدرت علی الطاعه و به عدم القدرت علی المعصیه، یا الاسمت و تفتازانی شرح مقاصد الاسمت و خلق و قدرت طاعه، اسمت خلق و ایجاد قدرت و اطاعته. این هم دیدگاه شد. بالاخره اینا بر اساس اون مبنایی است که اشاعره دارن که همه افعال انسان را چون مستقیما به خدا نسبت میدهن، در مورد معصوم هم در اسمت معصوم میگوین که عدم ایجاد گناه یا ایجاد اطاعت، این معنای اسمت. خب میرسیم به نظریه معتزله. معتزله اسمت قاضی عبدالجبار که ایشون دو تا کتاب داره، کتاب ها زیاده، مهمتر منا یکی همون رسول خمسه هست، یکی هم کتاب المغنی. اونجا ایشون اینطور تعریف میکنند که اسمت چیز، میگه که الاسمتو لطف من الله یفعله بالعبد و یکون بهی معتصمن، به آن اعتصام میکنند و تمسک میکنند. بله بله اسمت لطف من الله یفعله بالعبد و یکون بهی معتصمن. یا در جای دیگر اینطور میگوید حالا یه اصطلاحی داره، میگه شمول لطف بر انجام واجب و مندوب را توفیق مینامند، امتناع از قبیح را اسمت مینامند. میگه فرق لطف با اسمت این است، لطف بله اگر شامل بشود نسبت به یک شخصی واجبات را انجام بدهد، مندوبات را انجام بدهد، اونجا تعبیر به توفیق می‌آورد. توفیق یعنی همون لطف خداوند که به واسطه اون انسان موفق می‌شود به انجام دادن واجبات و مستحبات. اون وقت اسمت چیز، میگه اسمت امتناع از قبیح، عبارتش اینه، میگه اللطف کما قد یدعو الى اختیار الواجب و ندب الا ما ذکرنا، لطف همطور که گاهی دائی می شود که انسان واجب را یا ندب را اختیار کند، فقط یکون و لطفن، گاهی هم لطف بودن، لطف به چیه؟ فل امتناع من القبیح، از قبیح امتناع کند، فی ان لا یفعله، که اون را انجام ندهد. بله این تقریبا با اون که امامیه گفته نزدیک است دیگه. امامیه هم بسیاری از متکلمان امامیه هم اسمت را به معنای همون لطف معلوم. یا مثلا ابن ابی الحدید معتزلی قال اصحابنا الاسمت لطف ينتنع مکلف عند فعله من القبیح اختیارا، که از قبیح امتناع میکند، یعنی قبیح چیه؟ ممتنع میشود به واسطه لطفی که شامل حال او شده است. این هم یه دیدگاه. بعضی ها که این هم زیاده از متکلمین امامیه و خود اهل سنت، که شما هم با این خیلی برخورد نمودید در کتاب‌های کلامی، اسمت را به ملکه نفسانی تفسیر می‌کنند. اسمت ملکه نفسانی است که به واسطه این ملکه دیگه لا یستر عن صاحبها المعاصی، معاصی از او صادر نمی‌شود. یه ملکه نفسانی است که مانع معصیت می‌شود. حالا متکلمینی که به ملکه نفسانی تعبیر آوردن، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، فاضل مقداد، محقق جرجانی، محقق نراقی، قاضی عضد ایجی، تفتازانی، مرحوم علامه طباطبایی، اینها برای کلماتشون در کتاب است. این کتاب را میدیم خدمت. برای کلماتشون هست، اینا در تعریف اسمت واژه ملکه را آوردن. یه ملکه نفسانی است که انسان را از معاصی نگه می‌دارد. حالا ببینیم درست است یا درست نیست. مثلا فاضل مقدار اینجا ملکه نفسانیه یفعله الله بحیث لا یختار معه ترک طاعت ولا فعل معصیت مع قدرته علی ذلک. یه تعریف دیگری از فلاسفه و ادعی از متکلمان نقل شده و از این تعریف اینها استفاده می شود که اسمت از مقوله علم است. اونها یه بحثی دارن که منشأ اسمت معصومین چیست. میگن اون قوه عاقله‌ای که در معصومین هست، چون در درجه بسیار بالایی هست، معصوم به واسطه اون قوه عاقله معصوم است. اونی که مانع از برای انجام معاصی و گناهان است، اون قوه عقلی بود. اینا میگن انسان سه تا قوه داره: قوه عقلیه، شهویه و غضبیه. هر کدوم از اینها خواسته هایی دارد، گرایشاتی دارد. ویژگی قوه عقلی این است که جمیع قوای نفسانی مطیع و منقاد عقلند. عقل من حیث و عقل ممتنع است که اراده معصیت کند، ممتنع است که فعل قبیح از او صادر بشود. یعنی قوه عقل انسان همیشه انسان را به خوبی ها، نیکی ها سوق میدهد، نه به زشتی ها و معاصی. هر جا انسان قبیحی را مرتکب شده، زشتی از او سر زده، این برمیگردد به این چه یکی از قوای دیگر در اون دخالت داشته، یا قوه شهویه یا قوه غضبیه. اما قوه عاقله از اون جهت چه قوه عاقله هست، محال است که انسان را به سوی معاصی و گناهان سوق بدهد. منقاد و مطیع قوه عاقله هستند. خب اینا دیدگاه هاست. یا بعضی ها مثلا در تعابیرشون دارن میگن صفتون، حیثیتون. ابن میثم بهرانی میگه علی اسمتو صفتون دل انسان، به جای ملکه تعبیر به صفت آورده. ینتن او به سببها ها این فعل معاصی. یا بعضی ها الامر الذی تتحقق به الاسم نوع من العلم. اینا رهیافته های مختلفی است که در اسمت مطرح شده. حالا ببینیم که آیا این تعریف هایی که برای اسمت گفته شد در کلمات متکلمان، فلاسفه، متکلمات امامیه و غیر امامیه، اینا حقیقت اسمت را آنچنان که هست نشان میدهد یا نه؟ بسیار تعریف ماهوی اینا محسوب می شود یا نه؟ انصافا باید بگویم که نه، این تعریف ها هیچ کدوم ماهیت عصمت را و حقیقت عصمت را صورت حقیقی به ما نشان نمیدهند. مثلا در اون تعریفی که اول گفتیم، گفته بودن لطف است. خیلی از متکلمان در تعریف عصمت واژه لطف را به کار بردن. خب این یه چیز مبهم است دیگه. لطف یفعله خداوند انجام میدهد. تفضلی است که خدا در حق انسان انجام میدهد. منتها این دیگه روشن نمی کند پیامبران چگونه مسئولیت پیدا می کنند. پیامبران چگونه؟ اصلا این لطف چیست؟ حقیقت این لطف چیست؟ خب خدا این لطف را در حق بشر انجام می دهد؟ نه همه افراد بشر، در حق عده‌ای از اونها. این لطف بله از مقوله علم است، از مقوله عمل است، از چه مقوله است؟ حقیقت آن را مشخص نکردم. و این چی چگونه این لطف شامل حال انسان می شود و پیامبر را از گزند بله گناهان و معاصی او را حفظ می کند؟ آیا با نیروی خاصی خداوند این کار را انجام می دهد؟ اگر با نیروی خاصی است، اون نیروی خاص چه ماهیتی دارد؟ چه حقیقتی دارد؟ این معلوم نیست دیگه. میگیم لطفون، این واقعا به صورت ماهوی حقیقت عصمت را برای ما مشخص نمی کند. لطفیست. حالا در مورد غیر پیامبران، غیر معصومین هم میگویم، میگیم چه بله لطف الهی شامل حال او شد، توفیق الهی شامل حال او شد. اما این لطف از مقوله نظر است، از مقوله عمل است، به واسطه نیروی درونی است، به واسطه نیروی بیرونی است. اینا فقط اونی که از این تعریف هایی که در اونها واژه لطف عقص شده میتونیم به دست بیاوریم، اون چیه؟ تفضلی بودن عصمت است. اون بحثی که گفتیم خواهیم داشت، آیا تفضلی است یا اکتسابی؟ بر اونهایی که در تعریف عصمت واژه لطف را آوردن، از کلام اونها استفاده می شود که جنبه تفضلی بودن را در عصمت اینا لحاظ کردن، چه عصمت جنبه تفضلی دارد. حالا جنبه اکتسابی هم دارد یا ندارد، خب اون یه چیز دیگری است. اما جنبه تفضلی در عصمت، چون تعبیر به لطف همین را می رود، لطفی است که خدا شامل حال معصومی می کند، این معلوم شود که جنبه تفضلی دارد. اما حقیقتش را علی کل حال برای ما مشخص نمی کند. یکی از ویژگی بله ویژگی عصمت این است که از طرف خداوند است، تفضلی است، اکتسابی محض نیست.
خودش
چیست؟ بالاخره میگیم حقیقت اون لطف چیست؟ این چه حقیقتی دارد؟ این در این تعاریف مشخص نمیشه. یا مثلا در تعریفی که گفتیم فلاسفه و عده‌ای از متکلمان داشتن، توان بالای قوه عاقله، عصمت یعنی این. انسان سه تا قوه دارد، قوه شهویه، غضبیه، قوه عاقله. عصمت یعنی که این قوه عاقله انسان به اون حدی باشد که همه قوا از این اطاعت کنند، منقاد بشوند، مطیع بشوند در مقابل این قوه. و قوه عاقله هم که گفتیم من حیثیه عاقله، لا یستر عنه الخطا ولا یستر عنه قبیح، قبیح و خطا از او صادر نمی شود. خب این چه بگوییم؟ قوه عاقله در عصمت معصومی نقش دارد. خب این جای انکار نیست. حالا در روایات هم اتفاقا اشاره شده است، یکی از اون علل و اسبابی که در عصمت دخالت دارد علم معصوم است دیگه. اون علم قوی که برای معصوم هست، به واسطه اون علم وقتی که مثلا زشتی یه گناهی را میبیند نزدیکان نمیشود. ولیکن مشکلی که اینجا وجود دارد این است که ما در عصمت معصومی میگیم عصمت معصومی که اونها را از گناه و خطا معصوم نگه میدارد، این یه خاصیت چیه؟ دائمی هست، نه غالبی. یعنی ما معصوم را کسی می‌دانیم که حتی در یک لحظه عمر خودش مرتکب کار قبیح و زشتی نشود، حتی یه بار هم خطا نکند. معصوم را این می‌دانیم، یعنی می‌گیم عصمت ملازمه دارد با چی؟ با ترک قبیح و ترک خطا به صورت دائمی. ملازمه میان عصمت و ترک گناه ملازمه دائمی هست، نه چه غالبی باشد. بگم چه بله، غالبا کار قبیح انجام نمیدهد، ولی نادرن در موارد نادر این اتفاق میفتد. خب ما اگر بیاییم بگم چه بله، قوه عاقله هست، عصمت یعنی قوه عاقله. اونی که این اثبات میکند مسئولیت از گناهان نه به صورت دائمی بلکه به صورت غالبی، اونم نه از همه گناهان. آیا مثلا گناه صغیره هم انجام نمیده؟ نسیان و خطا هم بر او عارض نمیشود؟ لذا اگر ما منشأ عصمت را قوه عاقله بدانیم، رابطه قوه عاقله با عصمت رابطه غالبی می شود نه رابطه دائمی. و آنچه برای ما مورد نظر است این دومی است نه اولی. ما می خواهم بگم که رابطه دائمی است، یعنی حتی یک لحظه هم امکان صدور کار قبیح از معصوم وجود ندارد.
توان بالا بردن
قوه عقل دائمی است،
درست
غالبیه، ولی غالب بودنش دائمی است. وقت درست
میشه تعریفش.
نه ببینید، علم موجب چیز؟ علم موجب چیز؟ اتفاقا الان در بررسی نظریه مرحوم علامه طباطبایی میرسیم. ایشون در المیزان همین را تقویت نموده، در بحث عصمت انبیا که منشأ عصمت را بررسی میکنه میگه منشأ عصمت همون علم بالای معصومین هست که به واسطه اون علم، اونتا علم خاصی است، یعنی علم اصلاح سوری اکتسابی مدرسه ای نیست، یه علم خاصی است که بله ویژگیش این است که معصوم را چیه نگه میداره. حالا ما میگیم چه، حالا چه عقل تعبیر بیاوریم، قوه عقل تعبیر بیاوریم، چه علم تعبیر بیاوریم، فرقی نمی کنند. بالاخره چه عقل تعبیر آورده بشود، چه علم تعبیر آورده بشود، علم من حیث و علمون عاصم برای انسان نمی شود که انسان را نگه بداره. خب آیا اراده دخیل هست یا نه؟
علم به تبعات کارش داشته باشه؟
بالاخره علم باشه ولی اراده نباشه. الان دیگه پس نمیتوانم بگم که عصمت یعنی علم. عصمت یعنی علم که این در بعضی از کلمات هست، این معناش این است که مثل علم عنایی میشود. در فلسفه علم را خوندیدی از اقسام علم، که علم خودش سبب تحقق چیه؟ معلوم میشود. علم خودش سبب تحقق معلوم میشود. مثالش یادتون هست؟ نه، مثلا کسی که در یه جای مرتفعی بله اونجا هست، همچه تصور میکند افتادن را همون لحظه چیه میفتد. این اصطلاح هم میگن علم عنایه، بله فاعل بالعنایه. در اینجا هم بگم که معصوم به واسطه همون علمی که دارد، به واسطه علمی که دارد بله معصوم هست و مسئول از گناه هست. بگیم علم به عنوان جزء و سبب دخالت دارد در عصمت معصوم، اما به عنوان تمام سبب، اینا به صورت تمام سبب مطرح میکنند. ولذا بعضی از متکلمین آمدن اراده را هم اضافه کردن، گفتن علم و اراده هر دو دخالت دارد. ما اگر بیاییم عصمت را به معنای همون علم معنا کنیم، خب ویژگی علم نیست که انسان را از چیزی نگه بدارد. ویژگی علم این است که به واسطه آن، ولو علم لدنی هم باشه، ولو به تعبیر مرحوم علامه علم خاصی هم باشد، این علم
ویژگی علم حفظ انسان نیست، به عنوان تمام الله، نه به عنوان جزء الله که هست، جزء الله است، اما تمام الله باشد، این پذیرفتنش یعنی چیه؟ مشکل هست که بگوییم به واسطه علم انسان مسئولیت پیدا میکنه. حالا سوال میکنیم علم باشد ولی اراده نباشد، آیا این مسئولیت تحقق پیدا میکنه؟ الان معصوم میداند این گناه باطنش مثلا آتش جهنم، علم 100%، باور 100% دارد، ولی اراده نکند ترکان را، آیا ترک میشود؟ نه. داخل اراده ما نمیتوانیم، نقش اراده را نمیتوانیم در تحقق برای عصمت معصوم نادیده بگیریم. یا بگویم که از مقوله علم است.
این عنوان
چه نقشی را در این مرحله ایفا میکنه؟ چون انسان چیزی را نداند، مثل بچه که نمیداند این زهر میخورد. بالاخره در روایات هم اشاره شده که چرا معصومی معصوم هستند، به خاطر اینکه اونها باطن گناهان را آنچنان که هست میبینند، وقتی میبینند آتش دست دراز نمیکنند، وقتی میبینند مثلا این زهره هیچ وقت دست به آن چیه نمیزند. علم دخالت دارد، این چه قطعی است دخالت دارد، ولی بحث این است که آیا علم به تمام الله هست یا جزء الله.
پس فقط شما نقش شناساندن حقایق اشیاء رو داره، حقایق اشیاء رو به انسان میشناسه.
اون نقشش این است. ببینید من کلام علامه رو پیدا کردم، مرحوم علامه طباطبایی این نظریه را پسندیده و ایشون فرماید که از قرآن کریم المیزان جلد پنجم استفاده میشود، اون امری که سبب تحقق عصمت است نوعی از علم است که انسان را از تلبس به معصیت و خطا باز می‌دارد. و خب ایشون تفصیلا این را وارد شده است. بله، از اینجا روشن می‌شود این قوه‌ای که به نام عصمت نامیده می‌شود شعور علمی است که مغلوب نمی‌شود، و اگر این از قبیل شعور و ادراکی باشد که ما میشناسیم و متعارف بین ماست، البته تخلف بر آن راه پیدا خواهد کرد و اثر خود را نخواهد گذاشت. پس سنخ این علم از سنخ سایر علوم و ادراکاتی میشناسیم و قابل اکتساب و تعلم هستند جدا میباشد. علم است متعارف، علم خواست اون علمی که ما میشناسیم، خب این تخلف پذیر است دیگه، تخلف بر آن راه پیدا میکند. انسان میداند چیزی را، مثلا میداند سیگار کشیدن مضر، در اینها سیگار میکشد. اگر علم معصوم از سنخ همین علمی باشد که ما میشناسیم، این تخلف در آن راه پیدا میکند، ولی در مورد معصوم میگیم این تخلف راه پیدا نمیکند. پس معلوم شود که علم علم خاصی است، علم شعور علمی است که مغلوب واقع نمیشود. و ایشون آیاتی را هم برای این عنوان شاهد، آیاتی که مربوط به جریان حضرت یوسف علیه السلام است، می آورد. عبارت عربیش اینه: این هذا العلم، اینم در چیز است جلد 11، این هذا العلم یخالف سایر العلوم، در چه چیزی؟ فی ان اثره العملی و هو صرف الانسان اما لا ينبغي الى ما ينبغي قطعیون، این علم که انسان را نگه بدارد از اون چیزی که سزاوار نیست به سوی اون چیزی که سزاوار است، این قطعی است، غیر متخلف دائما، به خلاف سایر علوم، فان الصرف فيها اکثریون، صارف بودن اونها چی؟ غالبی است، اکثری است، نه دائمی. قال، بعد ایشون شاهدم میاد، قال تعالی و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، باید یقین داشتن این کار میکردن، اون یقین و اون علمی که دارن خب اونها را نگه نمیدارن، اما علمی که در معصومین هست این جدا از این نیست که اونها را برای همیشه و به صورت دائمی حفظ کنن. حالا ما اونی که در نقد این نظریه اینجا نوشتیم این است، در نقد این نظریه باید گفت در رابطه با اعمال ارادی انسان هم جایی داره اشاره کردن، علم تنها واقعیت ها را آنطور که هست نشان میدهد. حالا ولو علم خاصی باشد، بالاخره علم واقعیت را آنچنان که هست نشان میدهد، ولی تحقق یک عمل ارادی و یا عدم تحقق آن از رهگذر اراده انجام میگیرد. پس نمیتوان منشأ عصمت را منحصر به علم به عواقب گناهان دانه. این هم راجع به این نظریه ای که گفتیم، بله بعضی ها عصمت را از مقوله علم و عصمت را معنای همون قوه عاقل معنا می کنند. یا مثلا بعضی ها تعبیر به ملکه آورده بودن، ملکه نفسانی. خب اینا واقعا حقیقت عصمت را نشان نمی ده. خب خیلی چیزها در انسان ملکه است. اولا ملکه نفسانی است که حقیقت عصمت را روشن نمی کند، و ثانیا آیا ملکات نفسانی انسان را به صورت دائمی نگه می‌دارد یا به صورت غالبی؟ مثلا شخص این که ملکه شجاعت دارد، این یعنی چه؟ یعنی غالباً این شخص اونی که از خود نشان می‌دهد شجاعت و شهامته، اما اصلاً بگوییم که اصلاً اتفاق نمی‌افتد در یه موردی شجاع از خودش ترک شجاعت کند و شجاعت نشان ندهد، اون امکان دارد دیگه؟ وقتی ملکه نفسانی شد، ملکه نفسانی با اون چیزهایی که این ملکه منشأ اونها می شود رابطه غالبی دارد، نه رابطه دائمی. در حالی که ما در عصمت دنبال رابطه دائمی هستیم، نه رابطه غالبی. نظریه معتذرم که لطف بود جواب داده شد. نظریه بله اشاعره هم خب بر اساس اون مبنای فاسدی است که اونها دارن، چون میگن انسان همه افعالش مستند به خداوند است. خب در توحید افعالی مبنای اونها ابطال شده و عصمت را به معنای عدم آفرینش گناه یا آفرینش اطاعت معنا میکنن بر اساس اون مبنای خاصی که دارن. حالا شما هم فکر کنید، کتابهایی را بگردید ببینید چه آیا میشه برای عصمت یه تعریفی، حالا ولو تعریف ماهوی آنچنانی نباشد، ولی بارزترین ویژگی های عصمت را نشان بدهد و سویه های مختلفی که در عصمت هست اونها را برای ما منعکس کند. چنین تعریفی هست یا نه؟ انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم. خب حالا ساعت بعد